الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم. لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم. حدیث آموزنده است از وجود مقدس آقا امیر مؤمنان، دارای دو حکم. اولا می فرمایند لا تقل ما لا تعلم، بیشتر از علمت و دانشت صحبت نکن، چیزی رو بروز نده. بعدم می فرمایند بالاتر، لا تقل کل ما تعلم، آنچه را هم که می دانی حق گفتنش رو نداری. یه تصوری دوستان بین عوام هست، مردم، که دروغ حرامه، دروغ گفتن، ولی راست گفتن جایزه. خب برای شما روشنه که این تصور نادرسته. رب کذب که یجوز و رب صدق که لا یجوز. روایتی را در مکاسب محرمه در بحث کذب خواندید، مرحوم صدوق در کتاب الاخوان از آقا امام رضا علیه السلام نقل می کند که آقا فرمودن گاهی کسی دروغی میگه و از این دروغ نفعی به مؤمنی میرسد، مثلا جانش نجات پیدا میکنه، این کارش درست، حتی نه فقط گناه نکرده و حکمن ملحق به صدقه، موضوعن ملحق به صدقه، و اصلا این آدم صادق حساب میشه. الحاق موضوعی علاوه بر الحاق حکمی. و رب اوقات که طرف راست میگه و از این راست ضربه ای به شخصی میخورد، به جریانی میخورد، به مکتبی میخورد، این آدم کاذب حساب میشه. یعنی نه فقط حکمن حرام انجام داده، اصلا موضوعاً جزو کاذبه. صفی هم که قیامت تشکیل میشه از دروغگویان، این آدم هم حلش میدن تو اون صف، میگن برو جلو. این میشه الحاق موضوعی. این مقدار مطالبی که برای شما عرض کردیم مطالب روشنیه. من نمیخوام بگم دوستان توجه نداشتید یا نداشتیم. نکته ای که حساسه اینه آقایون، که گاهی انسان حرکاتی از افرادی میبینه، نوشته هایی میبینه، مصاحباتی میبینه که میگه نکنه یه روزی من هم مبتلا بشم، چون مثلا کار او رو ما مصداق صدق مضر میدونیم، یعنی مصداق صدقی که نباید بگوید. یه تحقیقی میکنه، مثلا حاصل تحقیقش یک مطلب تنش‌زاییه، چالش‌داریه، شک ایجاد میکنه. خب طول تاریخ هم نمونه داشتیم. من یه مقدار دستم بسته است از جهات اخلاقی که بخوام مثلا نمونه مشخص، ولی دیگه خودتونم شاید برخورده باشید. گاهی مثلا یه بزرگی، بزرگواری کتاب می نویسد که در نهایت به ضرر شیعه است. شما این کتاب اگر یک نسخش در ایران بخواید نیست، ولی در عربستان و پاکستان پشت ویترین ها گذاشته و این معلومه که موجب سوء استفاده میشه. خب چرا انسان مثلا حاصل عمرش و تحقیق رو چرا این کارو بکنه؟ یه سخنرانی مثلا میشه برای یه عده طلبه مثلا یا مبتدی، خب زیر سوال بردن بعضی نکات، من نمیدونم واقعا مثلا ضرورت داره. من در اون درس اصول برای دوستان گفتم، حالا اینجا یا آقای ما داشتیم در شهر خودمون اونجا، این روحانی هم بود، مرد باصفایی هم بود، یعنی من احساس نمی کردم آدم این باشه که غرض داشته باشه، ولی آقا ایشون اخلاقش این بود که دنبال بود مثلا یه مسجدی ساخته بشه، بره بگرده یه شبهه‌ای توش بندازه، این زمین قبرستان بوده، این زمینش قبلا کشاورزی بوده، یحتمل که این مثلا وقف بوده، یه سلیقه اینجوری. یه موقعی اصرار داشت که مثلا مردم چرا برای چی میرید سوریه، اصلا معلوم نیست حضرت زینب سلام الله علیها قبرش در سوریه باشه، شاید در مصر. خب ببینید یه سلیقه است دیگه. شما حساب کنید، حالا همین رو میخوام تحلیل کنیم، در دمشق، در پایتخت بنی امیه، در دل حکومت بنی مروان و در واقع بنی عباس تا یک مقاطعی، در جایی که به قول یکی از اهل سنت 2000 منبر، البته منحصر به اونجا نبوده ولی صدها منبرش اونجا بوده، که با سب مولا شروع می شد، با لعن مولا ختم می شد، مرکز تبلیغات علیه علویی. بله، حالا بعد از قرنها از باب اما الزبد و فیذهب و جفاء و اونی که میماند حق است، شما میبینید عظمتی، قبه و بارگاه و دستگاهی برای دختر همون شخصیت، حالا به اسم ایشون هست. بله، حالا ما بیایم اولا که از نظر علمی 3-4 شاهدی که قبر حضرت همون مثل همون سوریه است، حالا ما بحث علمی نمیخوام بکنیم، اون خود جای خودش، اما اصلم که دله. حالا اگه کسی پاشو رفت مثلا سوریه زیارت حضرت زینب، برگشت تو نامه عمل میگن آقا تو انت اشتبحته اخطعته، تو باید بری مصر، برابر این ثواب بی ثواب اینه، یا نه سین و بلالن شینون به قول رسول الله، میار رفته اونجا به نیت حضرت رفته دیگه، دل نزدیک باشه. اولا این خب کدامش درسته؟ بعدم بعد یه دفعه ما انتقاد میکنیم ظاهر میره اونجا مرکز فساد، بیبندوباری، بیهجابی، مردم حواستون جمع باشه میرید اونجا. خب اون یه حرف دیگه است، اون تردید نینداختیم در، اما یه دفعه نه، اصلا اصل قضیه رو زیر سوال میبریم. فلان امامزاده در فلان جا معلوم نیست، فلان امامزاده اصل بودنش معلوم نیست، فلان زیارت نمیدونم راویش فلانیه، این فلان احتمال درش هست، اینا نمیدونم واقعا. یا آقای هست نویسنده است، میگم دست ما بسته است برای نام بردن جهات اخلاقی. من یه موقعی دوستان این نوشته های از جوانیشو تا پیریشو گذاشتم کنار هم، از جوانی تا پیری، دیدم ایشون تمام عمرش نوشته هاش این بوده که یه چیز رو شک توش بیاندازه، یه حدیثی رو بحث کنه شک بندازه توش، یه زیارتی رو مطرح کنه تشکیک کنه، یک نکته ای رو بیاره شک ایجاد کنه. خب این درست نیست، یعنی مطابق بصیرت در دین نیست، مطابق بصیرت در دین نیست. ما بزرگانی داشتیم که اگر مثلا نظرشون مطابق مشهور میشد پخشش میکردن، نشرش میدادن، اگه مخالف مشهور میشد میگفتن عظمتن احترامن لنظر مشهور. ما صلاح نمیبینیم اگر هر روز یک نفر بیاد نظر مشهور رو بزنه و تردید ایجاد کنه، این بی‌اعتقادی برای مردم. ولذا تو جمع‌های خصوصی، جمع‌های محققین میگفتن که مثلا مشهور رو برگردونن به این طرف، ولی اگر یک جا تنها بودن این کار رو نمی کردن. اینه که دوستان نکته‌ای که باید دقت کنیم صرف دانستن کبرا نیست. هممون می دانیم که لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم، یعنی گیر ما ندانستن کبرا نیست. اما گاهی وقتا در صغریات یه سخنرانی مثلا توی دانشگاه میذارن، گاهی بعضی از هملباسی های خودمون همین ملبسی میره اونجا شروع میکنه فقه و آسیب شناسی. نمیدونم واقعا حال این چه سلیقه ایست. اگر انسان بدبینانه نخواد برخورد کنه و این حرکات رو مثلا سیاسی ندونه، حزبی ندونه، اون جهات ندونه، بخواد نگاه علمی بکنه، اینا مثلا خب ثم ماذا، حالا شما میخواد با اینها چی بگی مثلا، و شما اینها رو با فقه موجود بیمهر کردی، میخواد چه کار کنی، چی میخواد جلوش بگذاری؟ اینی که در روایات دوستان آمده بصیرت در دین، بصیرت سال گذشته عرض میکردم با بعضی از شماها که تو بحث بودید، بصیرت غیر دانشه، غیر از معرفته به معنای علم. بصیرت یعنی اون بینش، یخرجهم من الظلمات الى النور. قرآن یه دفعه میگه ما پیغمبرها رو فرستادیم برای تعلیم، یعلمهم، یه دفعه میگه فرستادیم برای تقوا، یزکیهم، اما یه دفعه میگه یخرجهم من الظلمات الى النور. این بصیرت، این بینش، این ربطی هم به دینداری نداره. رب دیندارن که گزک میده دست دشمن، دست گل آب میده. رب با سوادن خوب تحقیق میکنه میکنه میکنه، تحقیقات عمیقش یه چیز میشه، مثلا یه شک یه جا ایجاد میکنه. این دانش هست، بیدینی هم نیست، اما بصیرت فاقده. ولذا در روایات زیاد آمده که والبصیرت فی دینی، جز به چیزایی که اون آل یاسین رو آخرش نگاه کنید اگر اشتباه نکنم، 20 نوری که تقاضا میشه، یکیش نور بصیرته. یا مثلا بعضی وقتا دوستان افرادی هستن رو همین اساس که لا تقل کل ما تعلم، خب یه ماه رمضان، یک محرم، میره تبلیغ، با مسجدیهاش رفیق میشه، با صاحب خونه رفیق میشه. آقا وقتی که من دیدم ها، یعنی با گوش خودم شنیدم، با چشمم دیدم، آقا میبینی آخر کار این میزبان از اسرار حوزه و ریز کارهای حوزه از این آقا که مهمانش بوده بیشتر اطلاع داره. یک ماه هر آقا چه ضرورتی داره؟ این که حضرت امیر میفرمایند اگر با کسی رفیق شدید به قدری اسرارتون رو در اختیارش نذارید که اختیار از دستتون بره. حدیثش در نهج البلاغه هست. این معناش همینه که آقا انسان نباید هر چه میداند. من و شما آقایون تو حوزه ایم، خوبی ها رو میبینیم، بدی ها رو میبینیم، دارایی رو میبینیم، نداری رو میبینیم، یه مقدارم تعصب صنفی داریم، بالاخره این مجموعه ما رو نگه میداره. بله این مجموعه ما رو منتقد بار میاره، اما پشت نمی کنیم به حوزه و به درس و بحث و جریانات و... اما دیگران اینجور نیست. وقتی از صنف ما رفتن بیرون، اولا اون تعصب صنفی، اون وابستگی صنفی نیست، هر روز درگیر نیستن. چهار تا انتقاد که بشتمن یه دفعه، و ما آیا مجازیم واقعا؟ حق داریم اگر اینها رو بی اعتقاد کردیم؟ به چه راهی اینها رو، چه بدلی، چه جایگزینی در اختیار اینها میگذاریم؟ ولذا دوستان در نگاشته هامون، نوشته هامون، در گفتارمون، در روابطمون خیلی باید، یعنی اول آدم نباید بگه این حرف که راسته، باید ببینه این چه اثری داره، این مخاطبی که شما دارید باش صحبت میکنید آیا جلسات آینده هم دارید یا ندارید. حالا بنده فرض کنید ممکنه امروز یه اشتباه بکنم، فردا اصلاح میشه، اما فرض کنید یه صحبته، امروز آقا شما مخاطب رو دارید، فردا دارید این مخاطب رو یا ندارید؟ این مخاطب اول کارشه یا آخر کارشه؟ یا آقای میارن استاد اخلاق میره سر کلاس برای طلبای سال اول دوم شروع میکنه العلم و اول حجاب الاکبر، اینا حجاب اکبره، اینا شما رو به جایی نمیرسونه، باید خودتون رو بسازید. آقا این باید دعوتش کنید درس بخونه، این باید درس بخونه، الان این باید به یه جایی برسه. البته باید کنترلش بدید، ولی دقیقاً باید توازن برقرار بشه، یعنی یه جور نشه که ما یه جا رو بزنیم خراب کنیم. خب این انسان هم که میدونید، معذرت میخوام از شما، ذاتاً تنبله، خب درس خوندن واقعاً سخته، فکر نکنید. البته عادت بشه خیلی آسونه ها، عادت بشه اون وقت ترک عادتش مشکله، اما بالاخره تا عادت بشه سخت. شب انسان تا دو سه یک بعد نصف شب همه این بر اون بر یا خوابن، یا انسان بخواد بشینه درس بخونه این بر اون بر از تفریحش بزنه، تفرجش بزنه، هزاران، بالاخره تا به جایی برسه. خب رو شما بیا برش از حجاب الاکبر صحبت کن، العلم نور یغذف الله فی قلب من یشا. نمیدونم دوستان چرا گاهی یه چیزایی که انسان حس میکنه واقعا روشنه بر برخی از نه بی سوادها، با سوادها، نه بی دینها، با دینها، متدینین مخفی میمونه. مواظبت کنیم دوستان حرفی که میخوام بزنیم. البته این صحبتهای ما لازمش اینه که انسان آقا کمتر حرف بزنه، خب بله، کمتر سخنرانی کنه، بله، کمتر بنویسه، خب بله، من میپذیرم لازمه این حرفا این هست. یه آقایی میخواد سخنرانی کنه، گاهی دو ساعت مطالعه میکنه، میخواد نیم ساعت صحبت کنه، همینطور هست یا نه؟ یا یک ساعت مطالعه میکنه، میخواد نیم ساعت صحبت کنه؟ به نظر من دوستان به همین مقدار وقتی که آدم میذاره تا مطلب جمع کنه بره برای مردم بگه، باید همین مقدار وقتم بذاره جوانه به حرف رو بسنجه، جوانه به حرف رو بسنج. این هست یا نه؟ که این اولا مخاطب من کیا هستن؟ گفتم دارم در جلسه بعد یا اینا رو ندارم؟ مبتدی هستن یا منتهی هستن؟ نیازشون چیه، این رو من بگم اونا چه برداشتی میکنن. گفتم براتون فکر کنم، نمیدونم سرم شلوغی گاییم قاطی میکنم کجا گفتم، این چند وقت پیش بود، ظاهرا همینجا بود عرض کردم، یکی از معلمه هاست من میشناسمش، آدم خوبی هم هست، گفت آقا ما رفقا مدتی قرائت قرآن رو گذاشیم کنار. گفتم چرا؟ چون اهل قرائت قرآن خوش صداست، اصلا قاریه. گفت برای اینکه ما خوب دیدیم این قرائت ها که ارزش نداره، که اولا هر چی قرائت میکنیم که عجین جانمون بشه نمیشه، خودمون حس میکنیم عجین جانمون نشده. از اون برم خب آقایون نوشتن این ثواب ها مال قرائت با عمل، مال قرائت اینه که عجین جانت بشه، لذا ما گذاشیم کنار. همینطور راحت یه آقایی هم رفته بود براشون صحبت کرده بود که آقا شما صد مرتبه میگید حلوا حلوا اثر داره، گفتودن نه، گفتود اینجوری قرائت بی تدبر، حلوا حلواست. و اولا ببینید خب این واقعا جای بحث داره، اینا از کجا، اینا سوبسیدایی که ما میدیم به روایات دلیل میخواد. امام صادقی که یه جا میگه من قرأ و عمله، یه جا میگه من قرأ، خب این اولا بحث علمی داره. حالا من عرض کردم نمیخوام بحث علمیش عرض کنم، ولی خب اینو ببینید تذکر باید داد که مثلا اون ثواب عالی، اون مدرک ممتاز، اما این یعنی اینه که آدم میگه دوستان باید فوری حساب کنه که من اینو نوشتم ولو درست، من میگم بحث علمی ندارم، درست اینو من نوشتم پخش شد تو جامعه چه عکس العملی داره، و یه عکس العملش همینه. و یه قرآن نمیفرماید که مسلمان ها رائنا نگید، ببینید چقدر قرآن حساسه، رائنا نگید، بگید انظرنا، چون رائنا میگید یهودی ها مسخره میکنن، رائنا مراعات کن، اونا میگفتن این ما رو بچران، بگید انظرنا، به ما پیغمبر توجه کن، این همون همونه، یعنی کلامی هم که موجب تمسخر میشه به کار نبرید، جمله‌ای که استفاده بعد ازش میشه نبرید ولو در حد تمسخر. این دستور قرآنه، ما نمیتونه بگیم آقا ما متکفل استفاده دیگران از کلماتمون نیستیم، چون من یه موقع با یه نفر صحبت میکنم مضمون هفت که ما متکفل استفاده دیگران نیستیم، دیگران درست بفهمن، خب دیگران درست بفهمن، ما نباید زمینه سوء فهم رو، سوء استفاده رو ایجاد کنیم. درس بزرگیست دوستان که از این حدیث مبارک استفاده می کنیم و رسالت عظیمی بر دوش ما گذاشته میشه. حدیثی که نقل کردم حکمت 374 نهج البلاغه صفحه 1268، چون ادامه داره حدیث، ادامهش هم دقت کنید جالبه، از فیض الاسلام 1268. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ما یک کلیماتی راجب سرقفلی داریم، چند تا کلمه کوچولو باقی مانده، انشاءالله امروز تمامش کنیم، بعد روز شنبه بریم سراغ تطبیق سوم. یادتون هست داریم چه کار میکنیم، که ما داریم تطبیقات احل الله البیع رو دنبال میکنیم، نمیدونم 6 تا 8 تا مورد سوال کردیم چند روز قبل بحث تطبیقات. تطبیق اول چی بود؟ معاتات. تطبیق دوم سرقفلی. تطبیق سوم که انشاءالله شنبه می رسیم واگذاری امتیازها که اینا ماهیتش چیه، امتیاز وام، امتیاز تلفن. البته خیلی بحث سرقفلی برای ما روشن کرد اونا رو، لذا اونها چیزی نیست که دیگه اگر میخواستیم مستقیما مثلا 3-4 جلسه بحث کنیم، حالا میتونیم در حد 5-6 دقیقه جمعش بکنیم که انشاءالله هفته آینده اون تطبیقات رو پشت سر بگذاریم. حالا یک کلیماتی مانده من عرض کنم، اگر وقت اضافه آوردیم امروز، بعضی رفقا میخوان صحبت کنن، بحث دارن، بسیار خوبه بحث میکنیم، نشد روز شنبه صحبت دوستان رو گوش میکنیم بعد وارد تطبیق سوم میشیم. اولین نکته ای که داریم، خوشبختانه پیشتونم بوده، مطالعه کردید این قسمت ها رو، ببینید در فقه ما علما سه اصطلاح دارن. اصلا میتونم عرض کنم نه هم همون سه اصطلاح دارن. شما راحت از اول کتاب البیع مکاسب این سه اصطلاح رو میتونید در بیارید: اصطلاح عین، اصطلاح منفعت، اصطلاح حق. مثلا میگن خانه و کتاب و کفش و کلا عینه، سکونت در خانه منفعته، بهره‌مند بودن. و یک من تو فارسی فکر میکردم چه تعبیری رساتر باشه، دیدم تعبیر امتیاز تعبیر رسایی است. بعضی چیزاست امتیازه، این میشه حق. لذا عین، منفعت، حق. بعد آقایون برای هر کدام هم فقهای بزرگ مثالهای راحت و رندی دارن. مثلا خانه چیه؟ عینه. سکونت در خانه منفعته. یک حق تألیف، مثلا حق ابتکار، یک کسی یه نقاشی ابتکار میکنه، یک صدای خوشی داره، خط خوبی داره، یک امتیازه، امتیاز در هنر، امتیاز در تألیف، اینو بهش میگن حق. به عبارت دیگه اگر بخواد یک کمی فلسفی صحبت کنیم، یک جوهر داریم که چیز خارجی است، بهش میگن عین. عرض داریم، اون منفعتی که از این خانه میشه برد تابع عینم هست، میشه عرض، میشه منفعت. اما در واقع یه چیز معنای حرفی داریم که مثلا یه کسی یه نسبتی با این داره که دیگران ندارن، یه نسبتی من مثلا با کتابی که نوشتم دارم که شما که نویسنده نیستید ندارید. اینو اگر دقت کنید، این نسبت نه جوهره بگید آقا نه عرضه، فقط یک اعتباره، یک امتیازه، اینو میگن حق. پس در فقه ما عین داریم، منفعت داریم، حق داریم. این سه تا آقا مصداقای روشن هم دارن، ولی دقتی که ما از شما میخوایم اینجاست که همه مصادیق اینا روشن نیست. میدونید اینو برای چی عرض میکنم؟ اینو برای این عرض میکنم که این که ما مثلا گفتیم حقم میشه فروخت، ما نظرمون این شد دیگه، در نهایت منفعت رو هم میشه فروخت، عین رو هم میشه فروخت. ممکنه مثالی رو مثلا بنده از باب حق بدونم، فروش منفعت بدونم، ولی یک کسی دیگه اینه از باب فروش عین بدونه. الان شما نگاه کنید، شرکت وزارت نیرو این برق رو به من و شما میفروشه دیگه، لذا آخر کار قبضش میاد. میگه نرخ قبض، نرخ برق گران شده، نرخ برق ارزان شده. برق رو منظورم امتیاز برق نیست، خود برق که شب و روز ما استفاده میکنیم. مثلا این چیه؟ این جزو عینه، جزو منفعت، جزو حالا رو مبنایی که ما مثلا پیش رفتیم خیلی اثر نداره، چون هر کدام باشه میشه گفت بی. اما رو مبنای معروف حالا اگر بخوام صحبت کنیم، خب چون اینا امتیازم خیلی داره، یعنی تفاوت اجاره باشه با اینکه بی باشه. اگر بی باشه مثلا شما ممکنه گرانترم واگذار کنید به یه نفر، ولی اجاره باشه خب خیلی ها قبول ندارن. آثاری که داره حالا کار نداریم. خب این واقعا چیه؟ اینو خب ممکنه مثلا اصلا در نگاه اول یک کس بگه آقا این یه منفعته، چون استفاده از نوره. بله، استفاده از نوره. اما یه کسی ممکنه بگه این مصداق عینه، چون اون جریان الکتریسیته که تو سیم جاریه، شما در واقع از اون جریان، اون جریان رو به شما داده. باز ممکنه کسی جواب بده که اون جریان اصلا قابل بگید آقا در اختیار گرفتن نیست، ولذا فایده او در اختیار شماست. یعنی اداره برق با شما همکاری میکنه، اون جریان و اون الکتریسیته رو وارد مدار میکنه تا میاد تو خانه شما و شما از منفعتش استفاده میکنید. پس شما منفعت اون جریان رو خریدید، ولذا نمیتونیدم اون رو در اختیار بگیرید. اونو بخواید در اختیار بگیرید جانتون رو میگیره. یا مثلا تلفن، همین امتیاز تلفن، ولی آنچه که شما میتونید بگیرید فقط مثل همون باب اراضی خراجی است. اراضی خراجی را اراضیشو میذارن در اختیار شما، ولی زمین شما عین زمین رو در اختیار اصلا نمیتونید بگیرید. شما جزو همون وقتی که گرفتید صحبت کنید. بله، الان من نمیتونم بذارید، یعنی هر جا من قطع کنم از مطلب باز میمونم، یعنی پایه درست نمیشه برای بحثمون. مثلا ببینید امتیاز تلفن، بله امتیاز مثلا تلفن همراه میگفتیم امتیاز خرید و فروش میشه، ولذا این میشه مصداقی برای همین شاهد ما. میگفتیم اینجا عین نیست، منفعت نیست. خب واقعا همین بحثه. اینجا اگر بخوام همه احتمالات بریزیم رو دایره، یه احتمال اینه که شرکت مخابرات در واقع شما رو تو اون دستگاه شریک میکنه، مجموعه دستگاه. دارم احتمالات رو میگم، کاری به درستی و غلطیش نداشته باشید، به طوری که شما به همین مقدار پولتون 100 هزار تومان از اون دستگاه رو مالکی. اگر این باشه میشه مصداق چی؟ مصداق عین. مصداق عین دیگه، متا شریکید شما. یا نه مثلا اون فرکانسی که ایجاد میشه به وسیله اون دستگاه، چون اون دستگاه نباشه شما نمیتونید از امواج استفاده کنید. کل تلفن و تلفن همراه استفاده از امواجه. خب امواج رو مثلا جوری میکنه در اختیار شما میذاره که بازم بشه عین. یا منفعتی که بشر 100 سال پیش از این امواج نمیبرد الان میبره، اون منفعت رو در اختیار شما گذاشته. یا اصلا صحبت این حرفا نیست، فقط یک اعتباره، یک امتیازه، همین فقط، هیچی دیگه هم نیست، فقط امتیازه. تازه ببینید اینا تو حد کارشناسیه. اگر دیدیم نظر عرف مردم، مثلا مردم اصلا فرکانس چیه، نمیدونم امواج چیه، میگه آقا این یه اعتباره، یه امتیازه. و اصلا بر اساس همین دید امتیاز هم نگاه میکنن. لذا ممکنه ما اصلا نظر کارشناس از نظر مردم جدا کنیم و بگیم معیار نظر مردمه، مردم دارن امتیاز خرید و فروش میکنن. آقا میدونید میخوام چه عرض کنم؟ اینو میخوام عرض کنم که این سه تا عنوان مثل سایر مفاهیم عناوین روشن دارند. بگید آقا عناوین تاریک هم دارند. مثلا همین بحث کوپن، خدمت برخی فقها بودیم تو درس، البته همین هفتش خطی که تو پاورقی نوشتم بیشتر نبود که من بیارم، صحبت همینا شد که مثلا این چیه. بعد نظر ایشون این بود که اگر بعضی اعتباراتی که سند داره، مثل کوپن، کوپن سند داره، اسکناس اگر بگیم ارزشش به اون پشتوانش و اعتبارشه، ولی بالاخره یه سنده، بگیم همین سند خرید و فروش میشه، همین کوپنی که طرف تو جیبش در میاره این کوپن فروش میره، درسته این یه تکه کاغذه ولی بالاخره این عرف براش مالیت قائله، میگه آقا این کوپن چند. خب اگر دوستان اینجور برخورد کنیم با کوپن، کوپن میشه عین منفعت یا امتیاز، بله میشه عین، میگه اینه دیگه، عرفم مالیت داره، معیارم عرف، مالیت و عرفی داشته باشه کافیه دیگه. پول مثلا اسکناس در میاره، میگه آقا این اسکناس، این مالیت داره. آقا متخصصای کارشناس چی میگن؟ اعتبار اسکناس به پشتوانشه، الان که میدونید بحث پشتوانم نیست، این دیباز قدیمی شده، اعتبار اسکناس به پشتوانشه، نه به صرف اعتباره، یعنی معلوم نیست که خیلی اسکناس ها پشتوانه ای هم که حال چقدر طلا اون تو انبار هست، چقدر مس، چقدر نمیدونم نقره هست، به همون مقدار که مس و طلا و نقره هست، اینا دیگه قدیمی شده، الان اینا مطرح نیست در مباحث اقتصادی. لذا پشتوانم به این معنا که قدیم مطرح بود الان مطرح نیست، فقط یک اعتباره که با پشت با دولت میاد با یه دولت میره. خب این مثلا اگه گفتیم خود این پول، خب این میشه عین فروش عین، ولی اگر گفتیم نه این در واقع دارنده پول با داشتن مثلا 10 تا اسکناس 1000 تومانی به این مقدار قدرت خرید داره، تو این کشور اعتبار میکنن که این آقا اینقدر قدرت خرید داره، این اگر باشه این قدرت خرید، این نمیشه گفت عینه، نمیشه گفت منفعت، بیشتر به چی میخوره؟ بیشتر میخوره به حق و امتیاز. آقا یه کلام جمع کنم بحث رو رد بشم، ما میخوایم دوستان اینو بگیم، یه وقت نگید شلوغ شد این از کلمه بودن که در رفت، شد یه کلمه از کلمه هم در رفت، داره بیشتر میشه. ببینید میخوایم بگیم که ما این سه عنوانو داریم، این سه عنوان مصادیق روشن داره، مصادیق مشتبه هم داره. یکی از دوستان زحمت کشیدن راجع به بحث مخابرات، حالا من باز ظاهرا جزء شنبه میفته، اگر نکته ای باشه گوش میکنیم که نظر متخصصا رو کارشناسا رو خواسته بودن که این چیه، مخابرات چی به مردم میده، خودتون مخابراتی ها تو مخابرات چی به هم دیگه میگید، چی به مردم واگذار میکنید. خب بعد اگه نکته ای باشه گوش میکنیم. آقا ما یواش یواش بحث سرقفلی رو داریم جمعش میکنیم. ببینید این مواردی که ما عرض کردیم، یادتون هست چند نوع سرقفلی رو ما تا اینجا اشاره کردیم؟ سه نوع، الف ب جیم، برگردید نگاه کنید سه نوعش رو میبینید. من نمیخوام بگم منحصر سرقفلی در اینها، یا اصلا یکی از دوستان نوشته بودن آقا تو بعضی مثلا جاها ممکنه ساختمون رو میفروشن، مثلا آستانه مقدسه زمین چون وقفیه نمیتونه بفروشه، زمین رو اجاره میده، ساختمون رو چکار میکنه؟ ساختمون رو میفروشه. بله، یه کسی که میاد اجاره میکنه اسمش هم هست مستأجر، ولی عملا ساختمان فروخته میشه، زمین خب اینا یک نوع معامله است و شاید هم اصلا بعضی جاها رواج داشته باشه اتفاقا، حالی که هیچ مشکل نداره، هیچ فقیهی هم نگفته اشکال داره، زمین و جداگانه اجاره بدن، ساختمان رو هم چی؟ بفروشن، چون دیگه مشکل منفعت و اینام نداره، ساختمان عین قابل فروشه، زمینم چون میشه ازش استفاده کنی عینش باقی باشه، شرایط اجاره را دارد. ببینید دوستان، ما نخواستیم همه موارد رو جمع کنیم و نمیخوام بگیم منحصره، شکل های مختلفی است که البته با اون مبانی که گذشت اگر کسی دقت بکنه خب این مقدارم روشنه. یک نکته دیگه، بعضی ها سوال کرده بودن، من در قالب یه نکته درش میارم، گفته بودن آقا اگر فروش منفعت جایزه، آقا ما این نظرمون شد دیگه، فروش منفعت جایزه، پس فرقش با اجاره چیه؟ چرا اجاره ندن؟ دیدم چند تا از دوستان این سوالو دارن، فرقش با اجاره چیه؟ خب اولا فرقی نداشته باشه، ما سند دادیم که بله فرق داشته باشه، بستگی داره به اعتبار دو طرف. اگر دو طرف عقدی را به عنوان اجاره انشا کنن میشه چی؟ اجاره. آقای ایروانی همین حرفو میزد دیگه، ایشون گفت الانسانو فی سعتن، در انتقال منفعت که او را در قالب اجاره منتقل کند یا در قالب بی. البته احکامش فرق میکنه، مثلا بی خیار مجلس داره، بی عرش داره، اجاره نداره. باز در مقابل اجاره نمیشه به بیشتر داد طبق نظر خیلی ها، ولی بی رو میشه به گرانتر فروخت. ولی دقت کرده باشید اصلا ما فضای بحث عوض کردیم، ما گفتیم انگیزه مردم در خرید منفعت جاییست که از طرفی میخوان ابدی باشه، چون میدونید ما اجاره ابدی نداریم، اجاره 999 ساله داریم ولی اجاره ابدی نداریم، ولی بی ابدیه. یک کسی میخواد، آقا نمیخواد هر روز جا به جا بشه، میخواد راحت مستقر بشه، از اون برم خریدن خود عین براش ممکن نیست، زمین وقفه، زمین الان موقوفاتو میدونید نمیشه فروخت، چقدر باید مسوق بی پیدا بشه تا بشه فروخت، ولی کسی نگفته موقوفاتو نمیشه اجاره داد. لذا آقا انگیزه هم فرق میکنه، این که ما میگفتیم بیع منفعت بعضی جاها معداش با اجاره یکی میشه بشه، البته خیلی جاها هم اکثر مواردم جداست. یه نکته دیگم بگم صحبتهای من تمام میشه دیگه. دوستان، ما سرقفلی رو تحت چه عنوانی درست کردیم؟ تحت عنوان بیع و اجاره زمین مثلا، درسته؟ بر همین اساس هم با یه مشکلی برخوردیم که آقا مگه منفعت رو میشه فروخت؟ جواب دادیم که بله منفعت رو میشه فروخت. میدونید که اصلا طبق اون بحثی که در گذشته داشتیم، اگر بر فرض بی هم نباشد ولی تحت عقد باشه، اوفو بالعقود شاملش میشه. اگر تحت عقدم نباشه، حرفای گذشته یادمون نره، ولی عرفیتش تمام باشه، بازم برای صحتش راه داریم. یه سوال میکنم از شما ببینم چقدر حضور ذهن دارید. گفتیم سرقفلی چند تا اشکال داره؟ سه تا اشکال. یکی سر قفلی منفعته، چطور میگید بی بشه؟ اینو جواب دادیم. دو، سر قفلی در موقوفات چطور میگید بفروشن؟ مگه بیع میشه فروخت؟ سه، سر قفلی که بیع هست در کنار اجاره است، خب با اجاره طرف مالک منفعت میشه، دو دفعه چی رو که مالکه میخواد بخره. این دو اشکال رو انشاءالله شنبه باید سریع، این غیر از این اشکال یک بود که طولانی بود، جواب بدیم و انشاءالله بریم سراغ تطبیق سوم. و صلی الله علی محمد.